السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم محضر همه حضار محترم و امیدوارم که عزاداری های همه ما در این ماه عزای سید الشهدا علیه السلام موجب رشد معرفت و بصیرت ما و تقرب ما به اهداف و معارف اهل بیت علیهم السلام شده باشه. امروز به حکمت دهم نهج البلاغه میرسیم. در حکمت دهم امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند خالتون ناسه مخالطتن، با مردم به گونه ای معاشرت کنید و درآمیزید که ان متتم بکوا علیکم، اگر مردید از روی غم و غصه و در واقع ناراحتی فراق شما گریه کنم، و ان عشتم حلوا الیکم، اگرم همچنان باقی ماندید با اشتیاق و میل و اختیار و ارادت به سمت شما میل پیدا بکنم. خب همونجور که متوجه شدین موضوع و محور اصلی این حکمت روش برخورد و معاشرت با مردم هست. یک باب مفصل روایات از اهل بیت علیهم السلام داریم درباره عشره یعنی معاشرت. در اصول کافی یک باب مجزاس باب العشره که مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه خیلی توصیه میکردن که این باب رو بخونید و سعی کنید در زندگیتون پیاده کنید. بنده به عنوان یک طلبه‌ای که این ابواب رو فقط مطالعه کردم خیلی از مؤمنین رو میبینم که به این آداب مؤدب نیستن و خیال میکنن که مؤدبن. آداب العشره یکی از محورهاش همین حکمتیست که امروز خوندیم، یعنی برید ببینید چی کار باید بکنید که در عین حالی که بر اصول خودتون پابرجا هستید، بر ارزش ها و احکام الهی اصرار دارید و بر اون چی که خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام مخصوصا در حوزه شریعت و اعتقادات بر ما الزام کردن یا توصیه کردن با فشاری میکنید، اما به گونه زندگی بکنید که اطرافیانتون، دوستانتون، همسایگانتون، کسانی که به هر حال با شما به نوعی معاشرت دارن خیلی نسبت به شما علقه داشته باشن، به گونه که اگر یه روزی خبر مرگ شما رو بشنون واقعا از ته دل بسوزن و هر وقتم یاد شما میکنن ولو 100 سال گذشته همچنان انگار غم شما براشون تازه است. و تا وقتی هم زنده هستید بدون ریاکاری و بدون هیچ طمعی از سر شوق و میل به سمت شما بیان. بعضیا دورشون شلوغ هست اما نه به خاطر خوبیاشون، یا به طمعی که میشه ازشون استفاده کرد یا از ترس شری که باید ازشون دفع کرد. یعنی گاهی وقتا ما به کسانی احترام میذاریم از به خاطر اینکه شرشون بخوابه. در روایت هست شر الناس من اکرمه الناس و اتقاء شره، بدترین مردم کسی است که دیگران بهش احترام میذارن اما نه به خاطرش ارزش وجودیش، خاطر اینکه شرش بخوابه، از ترس شرش بهش احترام میذارن. اما بعضیا دوست داشتنی هن. من در تشییع جنازه حضرت امام رحمت الله علیه حتی منافقین رو دیدم که سالها با امام مبارزه کردن و در بین جمعیت واقعا گریه میکردن. وقتی بعضیاشون رو بعدن دیدم گفتم شما که اصلا خمینی رو قبول نداشتید و باش مبارزه کردید، چقدر دشمنی باش کردید، گفتند که خیلی مرد بود. خیلی امیرالمؤمنین علیه السلام به ما یاد میدن که تنظیم کنید معاشرتون با مردم. خب چگونه میشه آدم جوری زندگی بکنه که هر وقت بهش فکر میکنن خاطرات خوب ازشون به ذهنشون بیاد، بزرگواری، جوانمردی و درد فراقش تازه باشه؟ خب هر آنچه که از خوبی ها در مکتب نورانی اسلام به ما رسیده میتونه پایه‌ای باشه و مقدمه‌ای باشه برای این مقام، مخصوصا بعضی از خصلت ها، مثلا پوشوندن لغزش جوانمردان. خب در بین مردم ما دو جور آدم داریم، یه سری آدم ها نامردن، فاسقن، یه سری آدم ها جوانمردن. حضرت در نهج البلاغه میفرمان که از لغزش جوانمردان در گذرید، زیرا جوانمردی نمی لغزد مگر آن که دست لطف خدا او را بلند خواهد کرد. خب یکی از خوبی هایی که میتونه قلب مردم رو شاد بکنه از ملاقات ما و محزون بکنه از مرگ ما اینه که یادشون بیاد ما بارها لغزش هایی از اونها دیدیم، اما جوری برخورد کردیم که حتی خودشون هم شک دارن که ما متوجه شدیم یا نشد. یعنی از سنگ صدا در اومد ولی از ما صدا در نیومد. یکی دیگه از اون ویژگی هایی که میتونه برای انسان ها این معاشرت نیکو رو رقم بزنه عفوه. عفو مخصوصا در هنگام قدرت. کسی به ما بدی کرده، حق ما رو ضایع کرده، جای پشت سر ما حرف زده، بالاخره کوتاهی کرده در مورد ما و ما رو آزار داده، اون موقعی که ما میتونیم تلافی بکنیم، انتقام بگیریم، بگذاریم. در این همچین شرایط انسان دوست خودش رو گرفتار محبت خودش کرده، حتی دشمن خودش رو. موارد دیگری هم هست که امام علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه برای فرزند عزیزشون نوشتن که من با اجازتون برای شما این موارد رو از متن نامه 31 میخونم. نامه 31 بند 15 همش. چون برادرت از تو جدا شد، تو پیوند دوستی را بردارد. اون قطع ارتباط کرده، تو به ارتباط بردارد. اگر روی برگردان، تو مهربانی کن. و چون بخل ورزید، تو بخشنده باش. انگامی که دوری میگذید، تو نزدیکش شد. و وقتی سخت میگیرد، تو آسان میگیر. و به هنگام گناه و اشتباهش، عذر او را بپذیر. چنان که گویا تو بنده او هستی و او صاحب نعمت تو. خب بنابراین معاشرت با مردم یعنی این که بالاخره انسانند و پر از خطا و اشتباه و جهل. اگه بخوای مته به خشخاش بذاری از همه دور میشی، اما یه جاهایی باید کوتاه بیای، مگر اونجایی که حکم شریعت زیر پا گذاشته میشه. اونجا ما حق کوتاه اومدن نداریم، اگرچه اونجا میشه با منش کریمانه برخورد کرد. این از حکمت دهم. اما حکمت یازدهم نهج البلاغه، حضرت میفرماید اذا قدرت علی عدوک، وقتی که بر دشمن دست یافتی و قدرت پیدا کردی علیه دشمنت، فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیه، عفو کردن اون رو مصداق شکر این نعمت قدرتت قرار بده. بالاخره قدرت بر دشمن پیدا کردن نعمتی هست یا نیست؟ معلومه نعمتی هست، چون انسان رو توانمند میکنه برای کاری. وقتی قدرت شد، طبق حکمت 13 هم که حضرت فرمود چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد، با ناشکری نعمت ها رو از خود رو نسازی، پس نعمت قدرت هم ممکنه مبتلا به ناشکری بشه و از ما گرفته بشه. شکرش به چیه؟ حضرت در حکمت 11 می فرماین عفو، ببخش. اتفاقا عفو اونجایی مصداق پیدا میکنه که من قدرت بر انتقام داشته باشم. اونجایی که قدرت بر انتقام نداشته باشم، اصلا معنی نداره که من عفو کرده باشم. خود مولا علی علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه می فرماید وقتی کسی به من ظلم کرد، کی شایسته است که بگم عفوش کردم؟ وقتی اصلا قدرت ندارم انتقام بگیرم، کسی نمیتونم کاریش بکنم. یا نه، اون موقعی که قدرت بر انتقام دارم و میبخشم. شما ببینید یه آدم فقیر نمیتونه ادعا کنه که زاهده. هر وقت پولدار شد و زهد ورزید معلوم میشه. یا آدم نابینا نمیتونه بگه من افتخارم اینه که در تمام عمرم به نامحرم نگاه نکردم، به صحنه های حرام نگاه نکردم. اگر چشم داشتی و نگاه نمیکردی هنر بود. یا آدم ناتوان هنری نیست بگه من از دشمنم گذشتم. چرا هنری نیست؟ چون تو هنوز قدرتی نداری که بفهمی مگه قدرت داشتم میبخشیدی. پس عفو اونجای معنا پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه که صاحب حق قدرت بر انتقام داشته باشه. و این قدرت بر انتقام یک نعمته و نعمت رو باید شکرگزاری کرد. شکر قدرتم عفوه. فقط یه ملاحظه هست و اون این که این دشمنی که در این حکمت گفته میشه دشمن شخصی ها، نه دشمن دین و دشمن مملکت و امثالی، که بگی حالا آمریکا هم بالاخره 290 تا زن و بچه ما رو هوای آسمون خلیج فارس زد تو هواپیما کشتش، حالا ببخشه میشه. حالا آمریکا. نه، این عدو که گفته، نه عدو الله. وقتی بر دشمن خودت دست یافتی ببخش، عفوش بکن. اینم از حکمت 12، از به هم حکمت 11 و آخرین بحث امروز ما حکمت 12 است. اگر از شما بپرسم بی ارزه ترین آدم کیه، چی جواب بدید؟ 30 ثانیه فکر کنید بی ارزه ترین، عاجز ترین، ناتوان ترین مردم کیه؟ چه گزینه‌ای به ذهنتون میاد؟ حالا همین سوال رو مثل یک مصاحبه غیر حضوری بنده از طرف شما از امیرالمومنین علیه السلام میپرسم که یا امیرالمومنین روحی فداک، به نظر شما عاجزترین آدم کیه؟ حضرت میفرماید اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. ناتوانترین انسان کسیست که نمیتونه برادران دینی، خواهران دینی، یعنی دوستان خوب پیدا کنه. آقا از اونم عاجزتر داریم؟ حضرت فرماید بله. و اعجز من، عاجزتر از کسی که نمیتونه دوستیابی کنه، من زیع من ظفر به من هم، اون کسی است که حالا دوست خوب نصیبش شده، نتونسته دوستش رو بداره و نگه داره، از دست داده، رابطه دوستیش با او قطع شده. خب چرا جواب حضرت علی علیه السلام اینقدر عجیبه؟ عاجزترین مردم رو این همه میشد گزینه براشون گذاشت. جوابش در حکمت ششمی بود که خوندیم و رد شد. عجز یعنی ناتوانی. در حکمت شش میفهمد برای دوستیابی هیچ کار خاصی نباید انجام بدی، کافیه چهره گشاده داشته باشی، بشاشت داشته باشی. البشاشت و حبالت الموده، خوشرویی ریسمان دوستیابی است. خب آدمی که حتی بلد نیست یه چهره گشاده کنه، اخماشو باز بکنه، یه لبخند به لب داشته باشه، با مردم خوشرو برخورد کنه، دیگه از این عاجزتر هم داریم؟ در حالی که تو با یک خوشرویی ساده میتونستی دوست پیدا کنی، با خوشرویی میتونستی دوستتو حفظ بکنی، دیگه انقدر بی ارزه و دست و چلفتی هستی که یه دونه خوشرویی هم بر خودت نتونستی تمرین بکنی. پس حقته که از دوروبر دور بشن و دوستان خوبت هم دوام نداشته باشن. انشاءالله خدا به همه ما توفیق عمل به این سه حکمت 10، 11 و 12 رو عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.